بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة الصالح وعدة الناسك رسيد مجلسي بيستوم كده مورد طهارة بدن و لباس و جای نماز، باب طهارة البدن و الثوب و موضع الصلاة. طهارة البدن والملبوس وإن لم يتحرك بحركته وما يمسهما وموضع الصلاة شرط لصحة الصلاة. طهارة بدن، پاکی بدن و ملبوس، اون پوشیده شده، چیزی که ما اونو می پوشیم، پوشش. و إن لم يتحرك بحركته، و اگرچه حرکت نکند با حرکت او، و ما یمسهما، و آنچه که بدن، یعنی هما، آن دو منظور بدن و ملبوس و پوشش، و آنچه که بدن و پوشش به آن اصابت میکنه و موضع صلات و مکان نماز شرط است برای صحت نماز. پس باید بدن و پوشش پاک باشه و آنچه که اصابت میکنه به بدن و پوشش هم باید پاک باشه و جای نماز هم باید پاک باشه. خب حالا لباس به تن شخصه میگه و الا لم یتحرک به حرکته، لباسش که برشه مثلا حدود نیم متر به زمین وصله، یعنی اون لباس بلندی داره که نیم متر به روی زمین کشیده میشه. خب اگر آخر اون لباس که به روی زمین هست و حتی اگر یک متر هم باشه، که وقتی که نماز میخونه با حرکت او به رکوع و سجود میره، اون قسمتی که به زمین رسیده همراه او حرکت هم حتی نمیکنه و اون قسمت نجاستی به اون رسیده باشه، باز نمازش صحیح نیست. ولو قبض، حالا مثال میزنه، ولو قبض طرف حبل او ربطه معه و طرفه الاخر متصل به نجس لم تصح صلاته. و اگر گرفت گوشه تنابی، او ربطه معه، یا اون تناب رو به خودش بست، و طرفه الاخر متصل به نجس و گوشه دیگر تناب متصل به نجاست، لم تصح صلاته، نمازش صحیح نیست. چرا؟ چون که بدنش اصابت کرده به یک چیزی که به اون چیز نجاست چسبیده. اما الان دقت بکنیم، گفت که اون تناب که گرفته به دستش مثلا، یک گوشش داخل نجاسته، یعنی یک سر تناب داخل نجاسته و یک سر تناب دستش گرفته و داره نماز میخونه. خب این نمازش صحیح نیست. ببنده به خودش مثلا، به کمرش ببنده، خب باز صحیح نیست. اما همین تناب رو روی زمین افتاده و پا روش میذاره فقط، بس نگرفته اونو، هم نکرده اونو، فقط پا روش گذاشته و یک قسمت اون تناب که دیگه روی داخل نجاسته و اون تناب هم با حرکت او حرکت نمیکنه. خب الان اشکالی نداره و چونکه حمل کننده نجاست نیست. ولو تنجس بعد بساط فصل على موضع طاهر منه وتحرك الباقي بحركته او على سرير قوائمه على نجس ويتحرك بحركته صحت. خب همانند گفتیم که تنابی یک سرش به داخل نجاست باشه و یک سرش روی زمین افتاده پارش گذاشته و داره نماز میخونه، گفتیم این صحیحه. حالا مثل همین الان این دو مسئله داره مطرح میکنه، میگه که ولو تنجس، و اگر نجس شد قسمتی از بساطی، قسمتی از فرشی، پس نماز گذارد بر مکان پاک از آن. خب مثلا ما یک فرش 3 در 4 داریم، یک گوشش به اون نجاست رسیده، خب اون گوشه دیگر رو نماز میخونه، هیچ اشکال نداره. حالا اون فرش باشه، گلیم باشه، روی زمینه و یک قسمتی از اون نجسه. ما روی نجس که نماز نمیخونیم، ما قسمتی که اون قسمتی که پاکه نماز میخونیم، خب اشکال نداره. ولو تنجس بعد بساط، و اگر نجس شد یعنی متنجس شد، نجاست به آن رسید، به بعضی از بساط، بعضی از فرش، پس نماز گذارد بر مکان پاک از آن. و تحرک الباقی به حرکته، و حرکت کرد باقی به حرکت او، اگرچه اون فرش وقتی که اون حرکت میکنه اون فرش هم همراهش حرکت میکنه، چون که هم کننده نجاست نیست. او علی سریر قوائمه علی نجس، یا بر سریری، بر تختی که پاهای آن بر نجاسته. خب یک تختی هست 4 پایه داره، پایه هاش به روی نجاسته، اصلا پایه هاش روی نجاسته، و روی اون تخت داره نماز میخونه، اون قسمتی که روی تخت پاکه دیگه، چون پایه هاش فقط روی نجاسته، و حرکت میکنه با حرکت او، اون تخت هم با حرکت او حرکت هم میکنه، صحت نمازش صحیحه در هر دو مسئله، موردی نداره، چون که هم کننده نجاست نیست. و الا یعنی حتی ما روی زمین مثلا یک صحرایی باشه، خب یک قسمت زمین که پاک، ما نماز میخونیم دیگه. خب و الا اون طرفترمون شاید مثلا روباهی ادرار و مدفوعی کرده باشه، اون قسمت هم یک حیوان دیگر، اون قسمت حیوان دیگر، اگر ما بگیم که این صحرایی که ما نماز میخونیم این قسمت کلن، ما که روی قسمت پاک نماز میخونیم، یعنی بقیه جاها ممکنه که نجاست رسیده باشه، بس ما نمیگیم که این نماز صحیح نیست، میگیم صحیحه دیگه. بس اینجا هم همینطور، این همونه، فقط اونجا فضا خیلی وسیع تره، اینجا فضای کمی کوچک تره، یعنی اون فرش تکه فرشی که 3 در 4 هست، 2 در 3 هست، حالا فرق نداره، روی زمینه، یک قسمتش نجاست باشه، ما قسمتی که پاک نماز میخونیم. همانند این که انسان در فضای باز روی زمین که پاکه نماز بخونه، جاهای دیگر ممکنه که حیوانات فضله انداخته باشند و ادراری کرده باشند اینا. و نجاست و غیر الدم لم یدرک طرفون یعف عنها، و نجاست غیر از خون اگر درک نمیکنه، نمیبینه آن را چشم، عف کرده میشه از آن. پس نجاست غیر از خون، نجاسات اگر چشم، چون که در مورد خون میاد انشاءالله، اگر چشم اونو نبینه دیگه عفوه. خب مانند فکر کنم یه بارم مثال زدیم، مگسی ببینیم که روی مدفوع که مدفوعی که رطوبت دار هست، خب یعنی خوش نشده، روی مدفوع بنشینه و بعد با چشمای خودمون ببینیم که روی لباس نشسته. خب 100% چون که اون مدفوع نمناک هست، خب یک مقداری، یعنی چیزی که دیگه طبیعتا مشخصه، یک مقداری به پای اون مگس میچسبه اون مدفوعه و حالا میبینیم که اومده نشسته روی پارچه‌ای. خب دیگه واضحه که نجاست انتقال داده، اما از بس که کوچیکه با چش دیده نمیشه. خب اینا عفوه از اون. و این ادرکه ها لم یعف عنها، و اگر ببینه آن را چشم، عف نیست از آن، عف کرده نمیشه از آن. دیگه نجاست عف کرده نمیشه الا عن دم، استثناءات که حالا داریم میخونیم و شاید استثناءهای دیگری هم باشه تو کتاب های متول، الا عن دم براغیس و قمل و غیره، ما مگر از خون پشه و شپش و غیر این دو. مما لا نفس له سائلتون، یعنی حالا در مورد خون داره میگه، مما لا نفس له سائلتون، عزیزان چیزی که خون جاری برای اون نیست، خون جاری نداره، مانند مور، مورچه، زنبور اینا. فیعف عن قلیله و کثیره، پس عف می شود از کمی آن و بسیاری آن، و این انتشر به عرق، و اگرچه منتشر شود به با عرق. خب و اما الدم و القیح، و اما خون و قیح و جرم یا ریم، ریمی که خون هنوز آغشته با آن نشده. فان کان من اجنبی عفی عن یسیره، پس اگر از بیگانه بود از کمی آن عف کرده میشه، از کمی آن عف کرده میشه. و ان کان من المصلی عفی عن قلیله و کثیره، و اگر از نمازگزار باشه از کمی آن و بسیاری آن عف میشه. سواء خرج من بصرت عسرها، یکسان است که باشد که خارج شود از من بصرت عسرها، از کورکی که از جوش ریزی که آن را فشرده باشه. البته اینجا تصحیح بکنیم که میگه یکسانه که خارج بشه از بصرت، از جوش ریزی که عسرها آن را بفشاره، اما اگر اونو بفشاره یعنی با فعل و فاعل باشه، خودش داره فشار میده، نه، اون از کمی اون عفوه، از بسیاری اون عف نمیشه. قول اصح اینه که مصنف رحمه الله در اینجا بر قول اصح نرفته، میگه که یکسان خارج بشه از بصرت عسرها، از جوش ریزی که بفشارد آن را، اما نه، اگر بفشارد آن را از کمی آن عفو، از بسیاری آن عف نیست. بنابر قول اصح که تو پاورقی توضیحش نوشته شده، او من دمل او قرح او فسد او حجامت و غیرها، یا از کورکی باشه، یعنی اون جوش بزرگتره، یا از زخم باشه، یا از رگ زدن باشه، یا از حجامت باشه، یا غیر از اینها باشه. و اما ماء القروح و النفاثات ان کان له رائحه کریهه فهو نجس و الا فلا. و اما آب تاولها، جوش های چرکین، آبله ها، ان کان له رائحه کریهه، اگر براش بوی بدی باشه فهو نجس، پس اون نجسه، و الا فلا، و اگر نه بوی بدی نداره پس نجس نیست. خب اما باز اینجا در منهاج امام نووی رحمه الله میگه که قلت المذهب و طهارت او، والله اعلم، میگه بنابر مذهب طهارت آن هست، یعنی اگرچه بوی آن بد باشه در مورد جوش های چرکین و تاول ها و آبله ها اینها هست، اگرچه بوی بد باشه باز پاکه. خب پس قول مصنف اینجا که فرمود اگر بوی بد داشته باشه نجسه، نه نجس، باز هم نجس نیست، پاکه. ولو صلى بنجاسة جهلها او نسيها ثم رآها بعد فراغه اعادها او فيها بطلت، و اگر نماز گذار با نجاستی که نادان است به آن، نفهمیده مثلا یک لباسی ادرار بر روی آن شده و خوش شده، حواسش نبود و همون لباس را به تن کرد و نماز خوند، او نسیه ها، یا فراموش کرد آن را، قبلا میدونست که این لباسه به اون نجاست رسیده، خب 7-8 ساعت پیش بوده، الان میخواد نماز بخونه همون فراموش میکنه، همون لباس رو میپوشه. ثم رآها بعد فراغه، سپس دید آن را بعد از فارغ شدن از آن، اعادها، تکرار میکند آن نماز را، فیها بطلت، یا در آن در نماز بود باطله. پس داخل نماز مثلا بود و یهویی به یادش اومد که این لباسی که پوشیده نجاست داشته قبلا و فراموش کرده، خب الان دیگه نمازش فورا باطله، چون که الان یقین داره میفهمه که این لباسی که به تنشه نجسه، دیگه نمیتونه با نجاست که نماز بخونه، نمازش باطل میشه. یا بعد از نماز، حتی نمازش تمام بشه، نیم ساعتی گذشته، بعد یقین میفهمه که اون نمازی که خونده با اون لباس، اون لباسش نجس بوده، یقین داره دیگه، خب اون نمازش دیگه باطله، باید نماز از نو بخونه، اگر وقت هست که تکرار میکنه، و اگر وقت گذشته و وقت نماز دیگر داخل شده دیگه میگیم قضا هست، قضا میکنه. ولو اصابه تین الشوارع فلم يتحقق نجاسته فهو طاهر، و اگر اصابت، این که جمله قبلی که گفتیم دیگه مذهب خودمون شافعیون بر این هست، اگرچه بعضی از مذاهب میگن اگر بعد از فارغ شدن از نماز اون نجاست رو دید نمازش صحیح دیگه گذشته، اون مذاهب دیگر از مذهب خودمون با دلیلی که داریم نمازش باطله. ولو اصابه تین و شوارع فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، و اگر به او اصابت کرد گل خیابان ها پس اگر محقق نشد نجاست آن پس اون پاکه. خب روزهای بارونی هست، کوچه ها گل و لای میشه، وقتی بخصوص که با موتور یا وقتی موتور سیکلت سواریم، یعنی گلالود میشه پاهامون، یه مقداری پایین بدن، یعنی پاها، قسمت پاها، قدم اینا، یا ساق، وقتی که محقق نیست برای شخص نجاست اون، یعنی به یقین نرسیده که این واقعا این گل هایی که به او اصابت کرده نجسه، یقین نرسیده پس اون پاکه، یعنی ما به شک، به ظن و گمان حکم نمیدیم که نجس هست. شخص بگه من گمان میکنم که این گلها که الان گل و لای هست بارندگی شده، گمان میکنم که نجسه، نه گمان نه، اگر یقین داری که نجسه که حالا حکمش میاد، و اما اگر یقین نداری به گمان و زعم و اینها شک، پس پاکه، دیگه میتونی با اون نماز بخونی با همون لباس. و ان تحققها عفيا عن قليله عرفا، و اگر محقق شد نجاست عف کرده میشه از قلیل آن از جهت عرف، یعنی به عرف برمیگردیم، از کمی آن عفه. مثلا عرف با موتورسیکلت که هست که میریم سواریم، به قدم هامون یه مقداری اصابت میکنه یه وقتی که بارندگی میشه گلولای، یعنی یک مقداری اون گلولای یا اون آبها میپره به قسمت های ساق پا یا قدم پا. اینها خب اینها در عرف دیگه چیز مشخصه که احتمال زیاد هست. یا وقتی که انسان پیاده روی میکنه با کفش هست پیاده با دمپایی، خب یه مقداری به ساق پا یعنی اصابت میکنه بالاخره، شو اگر کم کمی هم باشه چند متری بریم تو خیابون ها که یه مقداری گلولایه آب روان هست وقتی بارندگی میشه، خب کمی کمی بگیم دیگه چند قطره اصابت میکنه از اینا و به ساق پای چیزایی که دیگه مشخصه. این این عرفه دیگه. اما مثلا به سرش بپره خب، یا به قسمت های سینهش بپره، این چیزیه که دیگه طبیعتا مشخصه یک اتفاقی افتاده، و الا طبیعتا انسان و عرفان اگر بخواد مثل به قول خود و مثل آدم راه بره چنین اتفاقی نمیفته که. خب پس و ان تحققها عفی عن قدیره عرفا، اگر محقق شد نجاست که این واقعا که این گلولایی واقعا نجسه دیگه من میدونم، حالا عرفا از کمی آن عفه، یه مقداری که به کفش انسان به ساق پای انسان اصابت میکنه عفه، و هو ما یتعذر الاحتراز عنه، و آن چیزیه که دوری کردن از آن مشکله. هر چقدر بخوایم دوری بکنیم، بخوایم خودمون رو کنترل بکنیم، نمیشه. یک مقداری گفتیم به ساق پاها اینها اصابت میکنه از این گلولایی ها و این آبها، وقتی حق دادیم که واقع حقیقتا این نجسه اون قسمت ها اون گلولایی. خب و یختلف بالوقت، خب و یختلف بالوقت، و اختلاف پیدا میکند به وقت و به موضعه من البدن و الثوب، به مکان آن از بدن و لباس، ولا یعفو عن کثیره، و از بسیاری آن عفو نمیشه. پس از کمی آن عفو میشه، از بسیاری آن عفو نمیشه، یعنی خیلی زیاد دیگه پریده که وقتی که ما میبینیم میگیم که این دیگه طبیعتا اگر درست حسابی راه میرفتی چنین اتفاقی نمیافتاد، چگونه شده که اصلا کل ساخ پات یعنی گلولایی که اصلا شلوارت پیدا نیست، رنگ شلوار هم پیدا نیست، کلا گلولای شده. خب این دیگه عف نیست. دقت بکنیم از اون گلولایی که نجاستش محققه ها، اما اون چیزی که گفتیم گلولایی که نجاستش محقق نیست اون که پاکه، دقت بکنیم اون. و از جهت عرف گفتیم باز فرق میکنه، مثلا قسمت ساق پا و کفش اینا ما میگیم عفوه، اما به موضع آن از بدن و لباس گفتیم فرق میکنه، مثلا به سینه هاش دیگه اصابت کرده این عفو نمیشه دیگه، اون نجسه. یا به وقت هم اختلاف پیدا میکنه، مثلا در زمستان هست که بارندگی میشه، اما مثلا در تابستان یه جایی مثل قدیما تو روستاها، قدیما می اومدن سر بام خانه هاشون رو، الانه که ما خودمون ایزوگاه میکنیم قبلا گل و کاه میریختن دیگه، چیزی که همه میدونن. خب حالا مجبور میشدن تو کوچه گل و درست بکنن و یعنی گل کاه بسازن. خب حالا اون قسمت ها مثلا نجاستش محققه، اون گل و کاهی که هست و آبی که از اون یک مقداری تو کوچه روان میشه اینا نجاستش محققه، خب این دیگه عف نمیشه. تو تابستان داره این کار میکنه که برای زمستان که مثلا بارون میاد سقف خونش دیگه آب چکه نکنه، خب این عفو نمیشه. پس اختلاف پیدا میکنه، آن عفو با زمان اختلاف پیدا میکنه، با مکان آن نجاستی که رسیده، مثلا قسمت های بالای بدن هست، پایین بدن هست. خب اینا رو ما در نظر میگیریم و باز هم اگر بسیار باشه باز عفو گفتیم نیست. و من عجز عن ازالت نجاست من بدنه او حبس في موضع نجس صلى و اعاده، و کسی که عاجز شد از بین بردن نجاست بدنش، دیگه عاجز از بین بردن نجاست بدنش، یا او حبس في موضع نجس، یا حبس شده در مکان نجس، حبسش کردن، زندانش کردن در جایی که نجاست کل اون محوطه، صلا نماز میگذارد، یعنی به حرمت وقت نماز خودش رو میخونه در هر دو مورد، و اعاده اما نمازش رو تکرار میکنه، چون که در هر دو مورد، در مورد اول نجاست به بدنش رسیده که هر کاری میکنه زائل نمیشه، وقت نماز هم داره کم کم، مثلا وقت نماز ظهر داره میگذره، به حرمت وقت نمازش رو باید بخونه و بعد از اون قضا لازمش هست اگر وقت گذشت، یا در مکان نجسی هم زندانی بشه باز هم همینطور، اصلا مکان پاکی وجود نداره، باز نمازش تکرار سر وقت بر نماز بخونیم تکرار داره ولی نمازش. و ینحنی لسجوده بحیث لو زاده اصابها، و خود را خم می کند برای سجود کردن به گونه ای که اگر زیادتر خودش رو خم بکنه اصابها به اون نجاست اصابت می کنه. پس حالا در مکان نجسی که حبس شده کلا نجس هست، نماز که گفتیم باید به حرمت وقت بخونه، سجود چگونه میکنه؟ دیگه نماز میتونه رکوع بکنه، اما سجود پیشانیش آیا بر روی نجاست بگذاره؟ نه، پیشانیش روی نجاست نمیگذاره، به اندازه میگذاره، قرار میده پیشانیش رو تو هوا معلق میکنه که اگر پایین تر ببره به نجاست اصابت میکنه. و یحرم وضع الجبهة علیها، و حرام میشه گذاشتن پیشانی بر زمین، بر اون نجاست، بر نجاست. خب هنوز باز زیاده. ولو عجز عن تطهیر ثوبه صلى عریانا بلا اعادة، و اگر عاجز شد از پاک کردن لباسش نماز میگذارد به برهنگی بلا اعادت، بدون اعاده دیگه، چون که چیزی نداره، یعنی هیچ چیزی دیگری نیست که خودش را بپوشانه، هیچ چیزی وجود نداره اطرافش، فقط یک لباسی هست که اون لباس هم نجسه. خب با لباس نجس نماز نمیخونه، بلکه برهنه نماز میخونه و اعاده هم نداره. ولو لم یجد الا حریرا صلا فی، و اگر نیافت مگر ابریشم نماز میگذاره در آن، یعنی اگر مرد، بر مرد قبلا خوندیم که ابریشم بر مرد حرامه، بر زن که حلاله پوشیدنش، اما بر مرد حرامه. خب مرد هیچ پوششی نزدش نیست، فقط پارچه ابریشم است، دیگه با همون باید اجبارا نماز بخونه، یعنی ستر عورتش بکنه، عورتش رو بپوشونه. و ان خفیت نجاست فی ثوب وجب غسله کله ولا یشتهده، و اگر مخفی شد نجاست در لباسی واجب شستن آن به تمامی و اجتهاد نمی کنه. یک لباس بیشتر نیست، یک جامعی داره یا شلواری یکی هست، خب میفهمه که این شلوار نجسه، یا میفهمه که این لباس مثلا نجسه، اما فراموش کرده کدوم قسمته، این اینجا دیگه اجتهاد نمیتونه بکنه، چون که اجتهاد جاییه که ما دو تا داشته باشیم. الان چطور اجتهاد میکنه؟ در یک چیز نمیشه اجتهاد کرد، اجتهاد همیشه در دو چیزه. خب پس تمامی اون باید بشوید و اجتهاد نمیتونه بکنه. فاین اخبره ثقتون به موضعها اعتمده، اگر خبر بده به او شخص با اعتمادی به مکان نجاست، از او اعتماد میکنه، به او اعتماد میکنه. مثلا شخص ثقه میگه این قسمت نجسه، خب همون رو میشوید و دیگه نماز میخونه، لازم نیست که تمام اون لباس رو بشوید. و این اشتبه طاهر به متنجس اجتهده، و اگر مشتبه شد، نامعلوم شد، پارچه پاکی با پارچه متنجس اجتهاد میکنه، چون که دو چیزه، دو پارچه هست یا دو لباس، یکی نجسه و یکی نجس نیست، یعنی یکی نجاست به اون رسیده، یکی نپاکه. خب ولی نمیفهمه کدوم یکیه. خب اینجا میتونه اجتهاد بکنه با علایم و اینها، بگه که این یکی پاکه و اون یکی نجسه، و اونی که به با اجتهاد گفته پاکه با اون نماز میخونه. و این امکن طاهر به یقین، و اگرچه امکان باشه پارچه پاکی با یقین، او غسل احدهما، یا شستن یک از آن دو، باز میتونه اجتهاد بکنه، اشکالی نداره. اگرچه یک پارچه دیگر سومی هست که میفهمی 100% پاکه، باز میتونه اجتهاد بکنه، یا میتونه آب هست که بشوید هر دو رو، خب باز هم میتونه اجتهاد بکنه. فإن تحیر سل عریانا و اعاده، پس اگر حیران شد نماز میخواند به برهنگی و اعاده و تکرار میکند. اما اگر همین دو پارچه که نزدش هست، یکی نجس شده و یکی پاکه، ولی نمیفهمه کدوم یکیه و اجتهاد از اجتهاد هم عاجزه، دیگه حیران شده نمیفهمه که کدوم یکی رو با اجتهاد با علایم و دلایل بگه که پاکه، همین قدرت هم نداره، دیگه چنین شخصی نزدش الان با هر کدام که نماز بخونه نماز صحیح نیست، چون که قدرت اجتهاد الان باز نداره. پس به برهنگی نماز میخونه و اعاده میکنه، در اینجا تکرار میکنه. چرا؟ چون که یکی از اینها پاکه، اما مشکل خودشه که نمیتونه اجتهاد بکنه. و در اینجا اگر پارچه سوم پاکی باشه که بیقین پاک هست، دیگه خب واجبشه همون پارچه سوم رو که واقعا میدونه پاکی، همون استفاده بکنه، چون که الان اجتهاد هم تو این دوتا برای تو اجتهاد هم گیر افتاده دیگه. خودش هم میگه لم یمکن غسل ثوبه، اگر امکان نشد شستن لباسش، اگر امکان شد که دیگه هر دو رو میشوید و دیگه نماز میخونه، دیگه چیز واضحه. فإن امکن وجبه، پس اگر امکان شد، امکان شستن شد، واجبه که بشوید دیگه، چون که الان یعنی گیر افتاده، اجتهاد هم نمیتونه بکنه. و اذا غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا او في كل منفردا، و هرگاه شست آنچه که گمان آن نجسه، صلا فیهما، نماز میگذارد در آن دو با هم دیگر، و فی کل منفردن، یا در هر کدام جداگانه، چون که اجتهاد کرده دیگه. وقتی که اجتهاد کرد گفت که این با اجتهادم صاحب من به زن رسیدم، به گمان غالب رسیدم که این پارچه پاکه، پس اون نزد من متنجسه. خب حالا اون اینه که به اجتهاد من گفتم متنجسه، اونو شستم، الان هر دو پیش من پاکه دیگه، هر دو پیش من پاکه، پس میتونم تو هر دو نماز بخونم، جداگانه نماز بخونم. ولو، یعنی اجتهاد اینقدر قویه، ولو صلا بلا اجتهادن فی کل صوب مرتا لم تصح، و اگر نماز گذار بدون اجتهاد در هر پارچه یک بار، صحیح نمیشود، چون که اجتهاد نکرده دیگه، بدون اجتهاد که حیران، هر دو نمیفهمه که کدوم یکی با اجتهاد تصور بکنه که پاکه و نماز بخونه در آن. پس بدون اجتهاد اگر بخواد در هر دو حتی نماز بخونه، نمازش صحیح نیست. ولو خفیت النجاسه فی فلات صلى حيث شاء بالاجتهاد، و اگر مخفی شد نجاستی در فلاتی، نماز میگذارد هر گونه که بخواهد بدون اجتهاد، چون که دیگه سرزمین وسیعی هست، نمیفهمه، میفهمه که یک جایی از این قسمت ها نجس بوده قبلا، ولی نمیفهمه کجاست. خب چون که فلات یک دشتیه، صحرایی هست دیگه بدون اجتهاد نماز میخونه. او فی ارض صغیرة او فی بیت وجب غسل الکل، یا در زمین کوچک یا در خانه واجب است شستن، یا در خانه واجب است شستن تمامی. ولو اشتبه بیتان اجتهده، و اگر مشتبه شد دو خانه دو اتاق اجتهاد میکنند. پس اون زمین کوچک باشه خیلی یا یک اتاقی باشه دیگه نجاست مخفی بشه تو یک اتاقی، نفهمی یعنی کجا بود، فراموش کرده تو این قسمت بود، این گوشه اتاق اون گوشه، بالاخره چهار گوشه، نفهمی کدوم طرفه دیگه، باید تمام رو بشوید چونکه اتاق کوچیکه یا زمین اون زمین کوچیکه. اما اگر دو تا اتاق بود اجتهاد میتونه بکنه، یعنی الان دو تا اتاق داره، میفهمه که یکی از این اتاق ها مثلا پسر بچه ادرار کرده ولی نمیفهمه تو کدوم یکی هست، فراموش کرده این یکی بود یا اون یکی، حالا میتونه اجتهاد بکنه چون که دو تا اتاقه. ولا تصح الصلاه في مقبره علم نبشها واختلاطها بسديد الموتى، صحیح نمی شود نماز خواندن در مقبره ای که آگاهی دارد به نبش آن و اختلاط آن، مخلوط بودن آن با چرک و خونابه اموات، چون که دیگه نجسه دیگه، آن چرک و خونابه ها نجسه. فإن لم يعلم نبشه كرهت و صحه، پس اگر نفهمید نبش آن مکروه و صحیحه، نماز کراهت داره اما نماز صحیحه. تو مقبره ها یعنی جایی که قبرهای زیادی هست، جایی که قبرهای زیادی هست، مقبره یعنی قبرستان مشخصه دیگه، دیوارکشی هست، اینها قبرستانه. خب داخل قبرستان، داخل قبرستان هر جایی که نماز بخونه مکروهه، اما اگر بفهمه که با چرک و خونابه اموات قاطی شده اون محل، اون دیگه نماز صحیح نیست. و تکره فی حمام، و مکروه می شود در حمام و مسلخه و اونجایی که جامه رو می کنند، یعنی رخکنش، رخکن اون حمام اون گرمابه. و قارعت الطریق، دیگه مکروه نماز خواندن در وسط راه. و مزبلتن، خب محل زبالدانی. و مجزرتن، خب و کشتارگاه. و کنیستن، و کنیسه، کلیسا. و هر عبادتگاه غیر اسلامی که باشه، عبادتگاه یهودیان باشه و بقیه مکروهه. و موضع مکسن و جایی که به زور پول از مردم میگیرند، پول زور یعنی از مردم گرفته میشه. و خمرن، جایی که خمر درست میشه. و زهر الکعبت، پشت بام خانه خدا. و الى قبرن، و به سوی قبر، اما اگر به سوی قبر نماز میخونه که عبادتش داره میکنه که اون که دیگه قطعا حرامه، اما نه دیگه قبرستانی هست، اموات زیادی هستن تو قبرستان، همینطوری یک قبرستان عادی هم باشه همینطوری داره به سویش نماز میخونه، یعنی به سمت قبله هست اون قبر، جلوشه نماز میخونه، خب این مکروهه. اما بخواد قبر رو بپرسته، یعنی اینکه عبادت اون قبر بکنه، که اون بلا شک دیگه حرامه. و عطان الابل، و محل استراحتگاه شتران که اون قسمت آب میخورند، یعنی وقتی میخوان آب بخورند و یکی یکی شتران رو میبرند، یک جایی برایشون در نظر میگیرند. خب اون قسمت لا مراح كجا رفت لا مراح غنم نه در آغل گوسفندان. خب آنجا مکروه نیست. و تحرم فی ثوب و ارد مغصوبین و حرام می شود نماز خواندن فی ثوب در لباس و ارض و زمینی که مغصوبین آن دو غصب شده باشند حرام میشه. و تصح بلا ثواب اما صحیح میشه بدون ثواب، یعنی نماز صحیحه ولی ثوابی نداره در لباس و زمین غصبی. خب گرچه که حرام هست نماز صحیحه. باب ستر العورت که ان شاء الله در جلسه بعد خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.